When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
کشتن آدم ها یه اتفاق وحشتناکه، مخصوصا اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر خوشگذرونی ها انتقام باشه. آدم کشی زنجیره‌ای یا قتل‌های سریالی به شکلی از قتل‌ها گفته میشه که قاتل 3 نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود 1 ماه به قتل میرسونه. ممکنه قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیت‌های مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به جنایت دچار تردید هستن. بعضی انجام 3 قتل با ویژگی‌های مشابه رو قتل زنجیره‌ای میدونن، اما بعضی دیگه مثل کارشناسای FBI وقوع 5 قتل رو لازمه ورود به پرونده‌های سریالی میدونن. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل‌های زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جوره مناسب بچه‌ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندین. در ادامه شما رو به شنیدن بخش 3 و پایانی 7 قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو شهریور 1401 منتشر میشه دعوت میکنم. قسمت 7، خفاش شب. تو قسمت قبل فهمیدیم که فردی به اسم غلامرضا خوشرو قاتل 9 زن و کودک بوده که پلیس خیلی اتفاقی میتونه دستگیرش کنه و متوجه میشن یه مجرم سابقه دار به اسم مراد نادریه که سال 71 از دست پلیس فرار کرده. مراد نادری منکر هویت خودش بود و ادعا میکرده افغانستانیه، تا اینکه با چاپ عکسش تو روزنامه ها متوجه میشن اسم این آدم غلامرضا خوشروه. خوشرو تو بازجویی ها اعتراف میکنه که 9 زن و دختر رو به قتل رسوند و اینجوری اولین جلسه دادگاه علنیش برگزار میشه. ولی اون تو تمام مدت جلسه میگه همدستی به اسم حمید رسولی داشته. جلسه در حالی تموم میشه که آقای گودرزی قول میدن بازم درباره حمید رسولی بیشتر تحقیق کنه. اما دومین جلسه رسیدگی به پرونده غلامرضا خوشرو که 9 زن و دختر رو کشته بود ساعت 9:30 تو مجتمع قضایی امام خمینی شروع میشه. تو این جلسه خانواده مقتولا، یه عده از مسئولای قضایی، خبرنگارا و نزدیک 5,000 نفر از مردم عادی حضور داشتن. ازدحام جمعیت به حدی بود که سالن انتظار دادگاه پر شده بود از مردم و طبقه های ساختمون هم از آدما پر شده بود. در حدی که به دلیل ازدحام مردم چند تا از خانواده مقتولا موفق نشدن وارد دادگاه بشن. آقای گودرزی خودش هم از در ورود مردم وارد دادگاه میشه که به دلیل ازدحام مردم با تأخیر به جلسه دادگاه میرسه. بعدم متهم و وارد دادگاه میکنن.
موسیقی
خانواده مقتولا از دیدن ظاهر آراسته متهم که با صورت اصلاح شده و موی شونه زده حاضر شده بود ابراز تنفر میکنن و نظم دادگاه رو به هم میزنن که آقای گودرزی آرومشون میکنه و تو شروع نکاتی رو به اطلاع مردم میرسونه و میگه مردم درد کشیده و پر احساس با بیداری تو اینجا حضور پیدا کردن تا همدردی خودشون رو با خانواده قربانیان نشون بدن. این جنایت‌ها روح انسان رو جریحه‌دار کرده و جامعه به آرامش نمیرسه مگه اینکه دیگه تکرار نشه. ما به عنوان پاسدار انقلاب باید یه پاسخ قانونی به مردم بیدار و حساسمون بدیم. اون اضافه میکنه من از حضار میخوام نظم دادگاه رو رعایت کنن تا مسیر جلسه با نظم بره جلو. رعایت آرامش، صبر و حوصله کمک میکنه کارو شایسته تر تموم کنیم. باید بدونید تو فاصله جلسه اول تا دوم مامورای تحقیق بیکار ننشسته بودن و با تلاش شبانه روزی سعی داشتن تحقیقاتشون رو کامل کنن. صحبت راجع به کسی به اسم حمید رسولی باعث شد درباره تمام کسایی که با این اسم سابقه دارن تحقیق بشه و از همه زندانیای کشور درخواست کردیم پیشینه کسایی به نام حمید رسولی رو به ما اعلام کنن. عکسای این اشخاص جمع‌آوری و همه کسایی که اسمشون حمید رسولی بود و سابقه دارن بودن به دادگاه آوردیم و با متهم روبرو کرد. اما متهم هیچ کدومو شناسایی نکرد. برای اینکه نکته پوشیده نمونه از کمیسیون پزشکی هم درخواست کردیم از نظر روانی این متهم رو معاینه کنه. پزشکا و روانپزشکا تو زندان اوین جلسه تشکیل دادن و با متهم مصاحبه کردن و مشخص شد متهم نه در گذشته نه الان اختلال حواس نداشته. بخشی از نتایج این متخصصان تو جلسه غیر علنی گفته میشه. با همکاری دادگستری خراسان معلوم شد این آقا از سال 72 تا اواخر اسفند 75 بازداشت بود و طرح سوالای درباره قتل و آدم ربایی تو این تاریخ ربطی به این فرد نداره. بر اساس پرونده موجود تو دادگستری خراسان متهم خودشو از ارامنه اصفهان معرفی کرد و از ترفندهای مختلف برای پنهان کردن هویت اصلیش استفاده کرد. تو دادگاه هم سعی میکرد از شگردهای مختلف استفاده کنه و با دادن آدرس‌های مختلف سعی میکرد مامورا رو به اشتباه بندازه. تو جلسه قبل بررسی قتل دوتا مقتول اول تموم شد و امروز سومین قتل مورد بررسی قرار میگیره. مقتول قدم خیر جهانپوره که جسدش 3 فروردین تو اتوبان در حال ساخت یادگار امام کشف میشه. آقای گودرزی از متهم میخواد تا جزئیات قتل مرحوم توضیح بده. ولی غلامرضا میگه اسمش یادم نیست، قیافش رو ببینم میشناسم. گودرزی میگه اطراف شهرک مخابرات سوار شده بود. آها، با حمید سوارش کردیم. یکم جلوتر حمید به یه فرعی اشاره کرد و من پیچیدم تو فرعی. بعد حمید اون خانمو کشت و طلاهاشو برداشت. جسدو بیرون انداختیم و رفتیم. با چی اونو کشتی؟ من داشتم رانندگی میکردم. حمید حمله کرد، با چاقو اونو کشت. گودرزی میگه شما گفته بودی که تنها بودی. همه رو حمید زده.
قبول داری که این خانم رو سوار کردی؟
بله.
قبول داری که اونو به یه جای خلوت بردی؟
بله.
قبول داری که سرقت کردی؟
بله با حمید.
پزشکی قانونی اعلام کرده مقتول بر اثر پارگی قلب با چاقو به قتل رسیده.
من یادم نیست حمید زده.
به کجا ضربه زده؟
نمیدونم.
چه اموالی از این خانم برداشتی؟
نمیدونم، یه مقدار طلا بود که با حمید نصف کردیم. من به قتل نرسوندم.
آقای گودرزی میگن متهم تو تحقیقات گفته بود تو این جنایت قربانی تلاش زیادی برای فرار میکنه که اونو با چندین ضربه چاقو از پا در آوردن. چون توی ماشین به شدت خونی شده بود ماشینو یه جا ول میکنه و ماشین دیگه ای رو میدزده. ماشینی که مال مرد مصالح فروش بوده.
چاقوهایی که تو خونه برادرت پیدا شده مال کیه؟
مال حمیده.
قبول داری که چاقوها تو خونه برادر شما پیدا شده؟
مال حمیده. با اون کسی کشته نشده.
برادرت مدعی که به جز یه تیغ موکت بری چاقویی نداشته و همه چاقوها مال شماست. قبول داری این حرفو؟
نه خیر، قبول ندارم.
زن برادرت گفتی که لباسات خونی بوده و داشتی تمیزش میکردی.
من وقت شستن ماشین خونی میشدم، وقت جابجا کردن صندلیا.
جنازه ها رو چی؟ جابجاشو میکردی؟
نه.
طبق این آزمایش موی شما لای ناخون مقتول کشف شده.
ولی با وجود همچین مدرکی متهم بازم میگه نه، این موی من نیست. با انکارهای مختلف متهم، جمعیت توی سالن و خانواده مقتولا هم همه میکنن و خانواده قدم خیر جهانپور میپرسن اون موقع که داشتی بچه‌مونو میکشتی اون التماس نکرد؟ متهم جواب میده من حواسم به رانندگی بود. آقای گودرزی میپرسه اموال اون خانمو چی کار کردی؟ یه مقدارش دست منه، یه مقدارش هم دست حمیده. یکی از خانواده مقتول بلند میشه و میگه گوشواره‌هاشو چی کار کردی؟ دست حمیده. سوال و جواب راجع به پرونده قدم خیر جهانپور همینجا تموم میشه و قاضی پرونده میره سراغ چهارمین پرونده که مربوط به قتل الهه همتی نژاد بود. جسد این دختر جوان تو اوین پیدا میشه. قبل از اینکه گودرزی سوالی از متهم بپرسه میگه تو بازجویی‌ها اون ادعا کرده بود که این خانومو از جلوی بیمارستان شهدای تجریش سوار میکنه به مقصد مینی سیتی و شهرک البرز. ساعت 9:30 شب بوده. خانومو سوار میکنه و یکم که میره تغییر مسیر میده و میره طرف یه فرعی که خانوم داد و فریاد میکنه. متهم میگه بهش گفتم داد نزنه ولی اون جیغ میکشید و دست و پا میزد. برای همین رفته ته مینی سیتی که خلوت بوده و دختر جوون رو زیر پلی برده و کشته. بعدم جنازه‌ش رو برده طرفای ولنجک و اوین انداخته و سوزونده. بعد این توضیح ها گودرزی رو میکنه به متهم و میگه نحوه سوار کردن مقتول رو توضیح بده.
بعد سوار کردن خانوم یکم که جلو رفتیم همین اشاره کرد که بپیچم توی فرد.
چه صحبت هایی به مقتول کردی؟
حمید باش حرف میزن.
چی میگفت؟
یادم نیست.
چطوری اونو کشتی؟
چاقو دست حمید بود که با اون زد.
به کدوم قسمت بدن مقتول خورده؟
جلوی بدنش.
آقای گودرزی میگن طبق نظریه پزشکی قانونی ضربات متعدد به سینه و گردن وارد شده. بعد میپرسن وقتی اله
رو کشتی چیکار کردی؟
من نکشتم. بعد قتل حمید دستور داد از اونجا بریم. با راهنمایی اون سر از ولنجک در آورد.
بعد از قتل جنازه رو چیکار کردی؟
تو ولنجک همین جنازه رو پرت کرد بیرون.
چقدر پشت فرمون بودی؟
4-5 ساعت.
یعنی اصلا پیاده نشدی؟
چرا، یه بار پیاده شدم.
بعد از بیرون انداختن جسد چیکار کردی؟
حمید اونو آتیش زد.
بنزین رو کی تهیه کرد؟
یادم نیست.
ماشین همیشه دست تو بوده؟
نه، همیشه دست من نبود.
ولی برادرتون شما رو با اون ماشین دیده.
بعد رو میکنه به برادر متهم و میپرسه درسته که برادرتون رو با اون ماشین دیدی؟ رضا خوش رو جواب میده بله، روز 13 به در با اون ماشین اومد خونه ما. آقای گودرزی به متهم میگه مگه شما محل جنازه رو نشون ندادی؟
چرا، نشون دادم، ولی خب من راننده بودم، حمید بود که دستور میده.
شما اعتراف کردید که 9 نفر رو به قتل رسوندی.
من از روز اولم گفتم که کسی رو نکشتم.
شما پیش من و چند تا از برادرای آبایی اعتراف کردید.
اون اعتراف به خاطر کتکایی بود که اینجا خوردم.
تو دادگاه کتک خوردی؟
نه.
پس کجا کتک خوردی؟
متهم جوابی نمیده و سکوت میکنه. یاد یه فیلم کره‌ای به اسم چیسر افتادم که برای اعتراف گرفتن از قاتل اونقدر کتکش میزنن که مجبور میشن برای نشون دادنش تو اخبار سر و صورتش رو بپوشونن. یکی از فیلم‌های خوب تو ژانر جناییه و البته خیلی اعصاب خرد کن. کارگردانش هم ناهونگ جین. میگه وقتی بهت گفتم ما رو ببر جایی که جنازه رو انداختی مگه نگفتی با چشمای بسته میبرمتون اونجا؟ غلامرضا میگه خب من از بچگی تو تهران بزرگ شدم.
مانتوی سالم و نوی مقتول رو مگه ندادی به خواهرت؟
بله.
اولیای دم از شما به خاطر قتل شکایت دارن.
من کسی رو نکشتم.
مگه تو این قتل شرکت نداشتی؟
شرکت داشتم ولی کسی رو نکشتم.
با جوابای ضد و نقیض متهم جلسه دادگاه باز متشنج میشه و خانواده قربانی و قاتل با کلماتی توهین‌آمیز مورد خطاب قرار میدن. اونا قادر نبودن احساساتشون رو کنترل کنن، برای همین برای دقایقی نظم دادگاه به هم میریزه. آقای گودرزی از خانواده مقتولان میخوان با حفظ آرامش برای تسریع در روند پرونده ها به دادگاه کمک کنن. بعد میرن سراغ پرونده بعدی و میگن یکی دیگه از جنایت هایی که تو این پرونده مطرح میشه پرونده قتل پرند پرچمی دانشجوی سال پنجم دندون پزشکی همدان بوده. بر اساس تحقیقات انجام شده این خانم از همدان به تهران اومده و تو ترمینال غرب به عنوان مسافر برای رفتن به خونه اقوامش سوار ماشین این جنایتکار میشه که تو تاریخ 14 خرداد جسد سوختش تو بلوار اندیشه شهر زیبا کنار نرده ها پیدا میشه. آقای گودرزی از متهم میخواد راجع به نحوه سوار کردن مرحوم توضیح بده. غلامرضا میگه حدود ساعت 10 من و حمید اونو سوار کرد. فکر میکرد ما مسافر کشی. یکم که رفتیم جلو رسیدیم به یه خیابون فرعی. حمید اشاره کرد بپیچیم تو فرعی. بعدش نمیدونم چی به خانم گفت که اون ساکت شد. چون میخواست جیغ و داد کنه. ولی حمید ساکتش کرد. بعد حمید گفت بریم تو اتوبان. من نمیدونم این قسمت ماجرا سانسور شده یا نه. ولی حسم میگه که تو این کوچه فرعی به پرند تجاوز کردن ولی تو جلسه علنی بهش پرداخته نشد. اون ادامه میده بعدش رفتیم طرف شهر زیبا. یه جای خلوت. یه مقدار وسایل با خودش داشت که حمید ازش گرفت و با چاقو کشتش. بعد جنازه‌شو بردیم یه جای خلوت و حمید آتیشش زد.
چیا باهاش بود؟
یه مقدار لباس و طلا.
چه لباسایی باهاش بود؟
یه ساکی داشت که توش لباس بود.
شما گفتی که داستان این خانم خیلی مفصله. پرسیدم چرا؟ گفتی من نمیدونستم اون یه دانشجوی دندان پزشکی بوده و نمیشد تو خیابون اونو بکشم. یکم اونو تو خیابونای فرعی و میدونای اطراف شهر چرخوندم و چندین ساعت اذیت کردم تا بالاخره تونستم تو بیابون بکشمش. در این مورد توضیح بیشتری بدین؟ چقدر طول کشیده؟ کجا دور زدی و چرخوندیش تا بالاخره به بیابون رسیدی؟
منظورم اینه که با حمید اونو از یه اتوبان به یه بیابون بردیم، ولی جای دیگه ای نبردیم و از اون طرف هم رفتیم شهر زیبا.
چقدر طول کشید؟
دقیق نمیدونم، فکر کنم یه ساعت یا کمتر.
از ترمینال غرب تا جایی که جنازه پیدا شد دقیقا یه ساعت نیست. دقیقا شما کجا بودید؟
ما آروم آروم میرفتیم.
اگه آروم میرفتیم که توجه مردم جلب میشد. تو اون ساعت 10 تا 10:30 خیابونا خلوت نبودن، مخصوصا تو میدون آزادی ترافیک خیلی زیاده و اگر خانم سر و صدا میکرد مردم متوجه میشده.
حمید ساکتش کرده.
چطوری ساکتش کرده بود؟
نمیدونم چی بهش گفته بود که ساکت شده بود.
اون موقع شب چیا باش بود؟
یه مقدار لباس و طلا.
بعد از اون آقای گودرزی از پدر مرحوم پرند پرچمی میخواد به جایگاه بیاد و اگه صحبتی داره بیان کنه. پدر پرند به جایگاه میاد و خودشو معرفی میکنه. من ناصر پرچمی، پدر مقتول پرند پرچمی هم. آقای گودرزی بهشون میگن دختر شما دانشجوی سال پنجم دندون پزشکی بود و خانم ساده لوحی نبوده که بشه راحت اونو سوار کنن و ببرن. شما بفرمایید اصلا دختر شما سوار ماشین شخصی میشد؟ آقای پرچمی میگن من سفارش کرده بودم. دخترم هم عمل میکرد. حتی ازش خواسته بودم اگه راننده تاکسی مرد جوان بود سوار نشه. به خاطر همین از سال اول که تو دانشگاه قبول شد فقط با یه تعاونی از شهر اهواز به تهران میومد که معروفترین و خوشنامترین تعاونی هست. که حتی بعد اتفاقی که برای دخترم افتاد اونا اومدن خونمون رو به همون تسلیتم گفتن. شاید من آدمی باشم که یکم وسواس داشته باشم ولی به هیچ وجه قبول نمی کنم که دخترم به تنهایی سوار ماشین شده باشه. آقای گودرزی میگن یادمه که شما گفته بودین مرحوم ممکن نبوده سوار ماشینی بشه که دو تا مرد توش باشن. آقای پرچمی جواب میدن بله، منتها ممکنه این آقا زن یا زن نمایی رو برای جلب اعتماد یا به هر شکلی که تونسته اعتماد جلب کنه همراه داشته. ولی در این مورد اصلا برام قابل قبول نیست که سوار ماشینی شده باشه که دو تا مرد توش بودن. آقای گودرزی بهشون میگن خب اگه صحبت دیگه ای دارید بفرمایید. آقای پرچمی میگن دختر من 19 تیر امسال عروسیش بود. با این حرف صدای گریه هزار بلند میشه. ایشون بعد از گفتن این حرف به خودشون مسلط میشن و ادامه میدن. عرضم اینه که در جریان دادرسی ظاهر قضیه اینجوریه که عده‌ای از مردم در خدمت دادگاهن و قضیه دادرسی در حال ادامه است. اما این دادگاه به پهنای کشور و دادگاه اول نشون داد که این جرثومه فساد که مصداق بارز فساد در عرضه مطلقاً متوجه نیست که چه جراحتهایی حداقل تا مدت‌های مدید بر قلب مادران و خواهران و همه وجدان‌های شریف ملت ما خواهد بود. مردی کنار من نشسته که نمیدونم نسبتی با من که نداره. اما از پس جواب‌های اینا لحظاتی شونه‌هاشو میگیره و فشار میده و زیر فشار عصبیه. من تصور میکنم ایشون هنوزم دارن قتل میکنن و همین الانم دارن آدم میکشن. منتها با خیانتی که در محضر دادگاه به حقیقت میکنه. ظاهرن توی حالت تسلسلی یا همه کارا رو حمید کرده یا با حمید انجام داده. من فکر میکنم اگه صلاح میدونین مسیر بازجویی باید به یه شکل دیگه باشه. چون این ظلمی در حق مردم ایرانه. من این آدم قاتل عواطف یه ملت میدونم. فکر نمی‌کنم ایرانی که این همه شهید گلگون کفن از انقلاب و جنگ و مسائل دیگه درون خاکش داره بتونه جنازه متعفن این آدمو تو خودش جا بده. تو این لحظه صدای فریاد شورانگیز مردم و کف زدن و صلوات بلند میشه. آقای گودرزی از متهم میپرسه شما وقتی مرحوم پرچمی رو سوار ماشین کردین طبق ادعای خود ساعت حدود 10:30 بوده. ادعای خودت اینه که یه ساعت بعد جنازه اونو کنار باقی انداختی. حقیقت داره؟
حمید بود. دقیقا نمیدونم.
شما میدونی که جنازه ساعت 6 صبح اونجا انداخته شده و چیزی حدود 8 ساعت فاصله بوده؟ این 8 ساعت رو کجا بودی؟ این 8 ساعت رو کجا بودی؟
اطراف شهر زیبا.
اطراف شهر زیبا یعنی کجا؟
همون اطراف.
پزشکی قانونی علت مرگ مرحوم و بریدگی متعدد سر و صورت بر اثر اصابت جسم برنده و نوک‌تیزی مثل چاقو تشخیص داده که منجر به خونریزی و مرگ مرحوم شده. چی داری بگی؟ قبول داری اونو کشتی؟
حمید اونو با چاقو زد.
به کجاش ضربه زد؟
نمیدونم.
درباره این که بعد از قتل مرحومه جنازش در کنار یه باغ افتاده بود و این که چه کاری دیگه ای انجام دادی توضیح بده.
من پشت فرمون بودم. حمید خانوم رو پایین انداخت، بنزین روش ریخت و آتیش زد.
چطوری آتیش زده؟
من پشت فرمون بودم، دقیق صحنه رو نگاه نمی کردم.
از این مرحوم چه اموالی رو بردی؟
مقداری لباس و طلا بود که یه ذرهش پیش حمیده و یه مقدارش هم پیش من.
مشخصات اموالی رو که بردی بگو.
اصلا یادم نیست.
مرحوم به شما گفت چی کار است؟
با حمید صحبت میکرد. من یه چیزایی میشنیدم.
چی میشنیدی؟
میگفت من دکترم.
مقدار زیادی کتاب و لوازم دندانپزشکی همراه این خانم بوده. اونا رو چی کار کردی؟
نمیدونم. فکر کنم مدارک پیش حمیده.
در حالی که شما پیش من اعتراف کردی که اون وسایل رو سوزوندی. چی داری بگی؟
من اونا رو نسوزوندم.
شما که ما رو بردی و جایی رو نشون دادی که مقداری از این لوازمای سوخته شده بود.
نه، اینا پیش حمیده.
پس اون لوازمای سوخته شده چی بود که نشون دادی؟
نه، من چیز سوخته شده ای نشون ندادم.
اگه دادگاه راست میگفته باید بقایای سوخته اون وسایل رو تو دادگاه ارائه میداده دیگه، ولی من فکر میکنم این سوزونده شدن رو برای این دارن ارائه میدن که بگن اصلا حمیدی وجود نداشته. آقای گودرزی میگه با توجه به گزارش
مامورای استان خراسان توی بازجویی از منزل خواهرت آویز گردنی با گل لاله، پلاکی با حرف پی به معنی پرند، زنجیر پاره شده ای، انگشتری طلا، سشوار و برس مو کشف شده. قبول داری این اموالو بردی به خواهر و برادرت دادی؟
بله، من بردم و گفتم اینا رو خریدم.
شما تو اظهاراتی که داری گفتید من اون اشیا رو با اون فرد خیالی تقسیم می کردم. چه چیزایی رو اون بود و چه چیزایی رو شما برداشتی؟
گاهی مواقع اون مال یکی رو بر می داشت، گاهی هم من مال یکی رو بر می داشتم.
ما چنین چیزی نداشتیم. طلاهای مرحوم پرند پرچمی تو منزل برادر و خواهرت پیدا شده. چرا زنجیری گردنبند پاره شده؟
از قبل پاره بود.
اگه پاره بود که باید میافتاد.
اینا رو حمید به من داده، نمیدونم چطوری گرفتم.
بستگان این مرحوم از شما شکایت دارن که با ضربات چاقو مرحوم پرند پرچمی رو به قتل رسوندی و اموالش رو بردی. طبق اعترافهای مکرر خودت که بر علیهته، قبول داری که اعتراف کردی اونو کشتی؟
من کسی رو نکشتم.
قبول داری که قبلا اعتراف کردی؟
قبلا اگه اعتراف کردم به خاطر فشارهایی که روم بود بوده.
قبلا اعتراف کردی یا نه؟
دقیقا یادم نیست، ولی من هیچ وقت کسی رو نکشتم، دارم واقعیت رو میگم.
قبول داری زن رو سوار کردی بردی؟
بله، ایشون رو سوار کردم.
قبول داری اموالش تو منزل بستگان تو پیدا شده؟
بله، ولی من هیچ وقت کسی رو نکشتم.
آقای گودرزی رو به حضار میکنن و میگن اجازه بدید من اینجا یه نکته رو بگم. چون آقای پرچمی با دل پردردی مسائل رو مطرح کرد، لازمه عرض کنم دلایل ثبوت قتل در قانون فقط اقرار متهم نیست. اگرچه با توجه به قوانین که بر اساس فقه اسلامیه، اگه متهم فقط یه بار جلوی قاضی تو دادگاه اقرار به قتل کنه، اون یه بار اقرار از جمله راه‌هایی که قتل رو ثابت میکنه. ولی در اینکه تنها راه ثبوت بزهکاری یک متهم تو محاکمه فقط اقرار متهم باشه، اینطوری نیست. یکی دیگه از راه‌های اثبات جرم شهادت شهوده. دیدید که یه شاهد اومد و شهادت داد. شاهدای دیگه هم وجود دارن که نخواستن اینجا حاضر بشن. یکی دیگه از راه‌ها هم علم قاضیه. بعضی از مسائل ممکنه برای قاضی مشخص باشه. مسئله دیگه همین انکار متهم تو همین محاکمه و مسائلیه که مطرح می‌کنه و افراد خیالی که مطرح می‌کنه. این چیزا شاید نشون دهنده این باشه که دادرسی تو مسیر آزادی متهمه، که اینطور نیست. نگران نباشید. اینکه به یه متهم با این همه شقاوت اجازه داده میشه حرفش رو بزنه و حتی هر حرفی که ادعا میکنه رو ما پیگیری میکنیم و تحقیق میکنیم، دلیل بر قبول حرفای متهم نیست. حتی برای این متهم وکیل تسخیری گرفتیم. اینا همه برای احترام به متهم نیست، بلکه برای احترام به جامعه و عزیزانه. من باید اینجا باز اضافه کنم که همه شماره های روزنامه اطلاعات در دسترس نبود و یه قسمتی از جریان دادگاه معلوم نیست چی شده. برای همین یهو میریم سراغ آخرین پرونده. بعد آقای گودرزی ادامه میدن هفتمین فقره از این جنایتایی که تو این پرونده اعلام شده شامل دو فقره و موضوع اون مربوط به قتل روشنک حسینی‌کیا و دخترش فاطمه سقا پایین خیابانی هست. جنازه این مرحوما تو تاریخ 4 تیر و نخستین ساعت بامداد تو بلوار الهام کشف شد و بر اساس تحقیقات انجام شده تو همونجا به آتیش کشیده شدن. اینطور نبوده که جنازه ها رو جای دیگه آتیش زده باشن و اونجا رها کرده باشن. با توجه به شعله های آتیش که همسایه ها دیده بودن و با توجه به بررسی های کارشناسی، جنازه ها تو همونجا رها شده بودن و به آتیش کشیده شده بودن. درباره تحقیقاتی که در این مورد شده، من جزئیاتی رو خدمت شما عرض میکنم. اولا شاهدی که اومده بود اینجا و شهادت داد که اون شب در حال تعلیم رانندگی به فرزندش بوده، تو ساعت 1:30 بامداد پیکانی رو با رنگ روشن میبینه که از کنار اجساد که در انتهای کوچه فرعی که محل تخلیه واحدای نخاله شهرداری منطقه بوده دور میشه. مشخصاتش هم به صورت تقریبی به ما داد. چون ما نمیتونیم توقع داشته باشیم تو اون تاریکی شب و در حال رانندگی به طور اتفاقی یکی رو ببینن و 100% مطمئن باشن. اون آقا گفت این فردا به طور نسبی شناسایی کرد. با توجه به قد و قامتی که یادش مونده بود میگفت که کسی همراه متهم نبوده. همین شهادت شهود راهیه که ما رو به ادعاهای واهی متهم راهنمایی کنه. مسئله دیگه اینه که بعد از ارتکاب این جنایت متهم تو پارک پونک رفت و خوابیده بوده که بهش مشکوک میشن. بعد از تحقیقات بهش میگن که از محل بره، ولی اون دوباره برمیگرده و این بار دستگیر میشه و تو بازرسی بدنی سویچ یه پیکان از جیبش خارج میشه که بعد از امتحان سویچ در ماشین پیکانی باز میشه. تو صندلی عقب ماشین که رنگشون قرمز بوده کشف شده لکه‌های قرمزی وجود داشت که بعد از بررسی عوامل تشخیص هویت معلوم شد که اون لکه‌ها مربوط به خون انسان بوده. لازم به توضیح که زیر صندلی همون پیکان تنابی کشف شد که مرحوما روشنک حسینی‌کیا و دخترش طبق نظریه پزشکی قانونی با اون خفه شده بودن و بعد به آتیش کشیده شده بودن. حالا از متهم میخواییم به سوالات ما پاسخ بده.
آیا قبول داری شما رو در یه پارک نزدیک پونک دستگیر کردن؟
بله.
بعد از این که بار اول از شما خواستن پارکو ترک کنید، رفتید و دوباره برگشتید. با چه وسیله‌ای برگشتید؟
چون من اونجا منتظر حمید بودم برگشتم.
شما روز اول گفته بودی منتظر کی بودی؟ طبق اظهارات شما از بادشاه‌های بسیج محل تحقیق کردیم. شما اونجا گفتیم من اینجا منتظر فردی به نام مهدی رمضانی هستم، درسته؟
بله، ولی حمید
اجازه بده
میخوام حرف بزنم.
حرف عوض نکن. شما گفتیم من منتظر فردی به اسم مهدی رمضانی هستم یا نه؟
من گفتم با همچین منزلی اینجا کار دارم.
منزل کی؟
دقیقا یادم نیست.
گفتی مهدی رمضانی یا باغ مهدی رمضانی، درسته یا نه؟
نمیدونم دقیقا.
چنین جمله‌ای رو گفتی یا نگفتی؟
بله.
اونجا گفتی من مهدی رمضانی رو کار دارم، بعد دوباره رفتی و برگشتی. با چه سواری برگشتی؟
یه تاکسی گرفتم.
در حالی که روز اول گفتی با آژانس برگشتم. با آژانس برگشتی یا ماشین سواری یا شخصی؟
شخصی که تو میدون مسافرکشی میکرد.
وقتی دستگیرت کردن از جیب چی پیدا کردن؟
سویچ بود.
در مورد این سویچ به مامورا چی گفتی؟
دقیقا یادم نیست.
خیلی هم قشنگ یادته چی گفتی. وقتی سویچ رو از جیبت در آوردن، اون نزدیکی پیکان بود، همین پیکان سفید مورد نظر ما. سویچ رو با اون امتحان کردن و متوجه شدن در باز میشه. به شما گفتن این سویچ تو جیب شما چی کار میکنه؟ شما چی گفتی؟
یادم نیست.
قبول داری این پیکان رو دزدیدی یا نه؟
بله.
از کجا دزدیدیش؟
اطراف شمرون.
قبول داری وقتی این ماشین رو سرقت کردی سویچ روش بود؟
سویچ نداشت.
پس این سویچ مال کدوم ماشین بود؟
از قبل خریده بودم.
این سویچ شاکلیدی بود برای دزدی که به هر ماشینی بخوره؟
نه، اینو از یک کلید فروشی خریده بودم.
وقتی شما رو دستگیر کردن این سویچ رو میارن و به این ماشین امتحان میکنن و میفهمن کلید به ماشین میخوره. میپرسن سویچ رو از کجا آوردی؟ جواب دادی این دست کلید بوده و فقط دوتا کلید اون مال منه.
سویچ رو مردم بهش اضافه کرده.
پس ماشین شما دزدیده بودی، پلاکش هم تقلبی بود، قبول داری؟
بله.
پلاکو رو از روی چه ماشین رو باز کرده بودی؟
از روی ماشین دیگه کندم و به این ماشین زدم.
چه ماشینی؟ این ماشین کجا بود؟
نمیدونم، همون طرفایی که ماشین رو دزدیدم.
چرا این کاری کردی؟
میخواستم با اون مسافرکشی کنم.
پلاکو خودش رو چرا کندی؟
فکر کردم اینطوری بهتر.
نه، فکر کردی دزدیه و بعد اعلام سرقت میشه و چی میشه؟ مشخصات اعلام میشه. چند فقره سرقت داری؟
زیاد دارم.
چند فقره؟ مثلا 15 تا؟
بیشتر.
چند تا ماشین تا الان سرقت کردی؟
ماشین زیاد دزدیدم.
تو مشهد چی؟
چرا، اونجا هم دزدیدم.
پس شما قبول داریم این ماشین مسروق دست شما بوده؟
بله، پلاکای اونو از یکی دیگه کندم.
سویچی که از جیب شما در آوردن به ماشین پیکان خورده یا نه؟
سویچ معمولا به همه ماشین های پیکان مدل پایین میخورد.
اون همه خون روی صندلی مال چی بود؟
مال این بود که با حمید.
من کاری ندارم مال این قتل بود یا نبود. خون این کسایی که کشته شدن بود یا نبود؟
بله.
اون تنابای زیر صندلی همونایی بود که اینا باهاش خفه شده بودن؟
بله، با حمید.
پس شما قبول داری پیکانی رو دزدیدی و پلاک اونو جعل کردی و روی صندلی عقب لکه‌های خون بوده و زیر صندلی هم تناب بوده. وقتی شما مرحومان روشنک حسینیکی‌ها و فاطمه سقف رو کشتی چند والی رو ازشون بردی؟
اونها رو حمید برد.
چند والی از اونو بردی؟
یادم نیست.
هیچ مدرکی نداشتن؟
دقیقا یادم نیست.
شناسنامه یا چیز دیگه‌ای؟
یادم نیست.
وقتی پیکان سفید رو دزدیدی چه مدارکی داشت؟
مدارک رو حمید نگاه کرد، من نفهمیدم.
این پیکان شما رو زیدی چون زیر پای شما بوده. این مدارک کجای ماشین بود که شما پیداش کردی؟
مدارک رو حمید دستکاری کرد.
به دستکاری کاری ندارم، کجا پیداش کردی؟
نمیدونم.
آیا مدارک رو داخل پیکان سفید پیدا کردی یا نه؟
چیزی یادم نیست.
یه بسته پلاستیک مشکی رنگ پیدا شده که تو اون اسناد و مدارکی بوده. مقداری از اون اسناد متعلق به ماشین بود و مقداریش هم شناسنامه و پاسپورت مرحوم روشنک حسینیکی‌ها و فاطمه سقف‌پور. اینا رو قبول داری؟
مدارک دست حمید بود، من اطلاعی ندارم.
داخل چه پلاستیکی بود؟
نمیدونم، دقیق یادم نیست.
اونا رو چیکار کردی؟
دست حمید بود. دقیق نمیدونم چیکار کردی.
پزشکی قانونی علت مرگ هر دو رو خفگی تشخیص داده. قبول داری؟
نمیدونم.
اونا چطوری کشته شدن؟
حمید اونا رو خفه کرد.
با چی؟
با تناب.
بعد از اینکه با تناب خفه کردی با اجساد چه کردی؟
بردیم یه جای خلوت و حمید اونا رو آتیش زد.
چجوری آتیش زد؟
من پشت فرمون بودم. حمید از صندوق عقب بنزین برداشت و آتیش زدشون رو رفت.
شما اظهارات شاهد رو شنیدی که میگفت شما رو دیده که تنها بودی و از محل رفتی؟
شاهد دروغ میگه.
چرا؟
اشتباه دیده.
جنازه رو کجا آتیش زدی؟
اسم خیابون رو نمیدونم.
جنازه رو تو محل آتیش زدی یا جای دیگه؟
توی منطقه خلوت.
تو محل آتیش زدی؟
تقریبا.
محل کجا بود؟
شهر زیبا.
دقیقا کجای شهر زیبا؟
همین اونجا رو میشناخت. من فقط بلد بودم به محل برم و اونجا رو نمیشناخت.
چه اموالی از این مادر دختر رو بردی؟
اموالشون رو حمید برداشت. دقیقا یادم نیست.
آقای گودرز اینجا رو میکنن به حضار و میگن چیزی که من باید اینجا اضافه کنم اینه که جنازه مرحوما اعظم ثابت نژاد و دخترش سوزونده نشده بودن، بلکه جنازه های سوزونده شده مال روشنک حسینی کیا و دخترش بوده. بستگان این مرحوما از شما شکایت دارن که با به قتل رسوندن اونا جنازه هاشون هم آتیش زدی. در این مورد چی داری بگی؟
حمید اونا رو آتیش زد. من نمیدونم چی بگم. از من چرا شکایت دارن؟ نمیدونم.
سوالی که مطرح میشه اینه که جنازه ها رو شما همه رو تو غرب تهران انداختی. چرا؟
این راهنمایی حمید بود. دلیلشو نمیدونم.
شما میگفتی من به منطقه غرب تهران آشناترم. اونجا کار میکردی؟
بله آشنا که هستم.
چطوری آشنا هستی؟ اونجا مسافرکشی میکردی؟
من همه جای تهران رو بلدم.
چرا؟ چطور شد که به همه جای تهران آشنا هستی؟
چون تو تهران بزرگ شدم.
انگیزه شما از ارتکاب این جنایت چی بود؟
کدوم انگیزه؟ من نمیدونم چی بود.
شما از عید امسال چند فقره سرقت انجام دادی؟
یادم نیست.
چند تا ماشین دزدیدی؟
فقط یک.
چه رنگی؟
فکر کنم کرم.
شما تو جلسه علنی گذشته گفتی من یه پیکان آبی روشن دزدیدم یا یه پیکان سفید. قبول داری؟
نه آبی مال حمید.
شما این پیکان آبی رو در اختیار داشتی و برادرتم میگه دست تو بوده. قبول داری؟
گاهی وقتا دست من بود که میبردم میشستم و تمیز میکردم، بقیه روزا دست حمید.
پس شما فقط وظیفه شستشو رو به عهده داشتی؟
روزایی که حمید استراحت میکرد من سوار میشدم.
شکایتی از شما شده. خانواده کبری مالکی مقدم، مریم و محمد جواد جعفری، زنی که دختر و پسرش همراهش بودن، شکایت کردن شما اونا رو سوار کردی، دزدیدی و بردی کنار ساختمون نیمه کاره. قبول داری؟
بله.
وقتی بردی این آقا حمید باهات بود یا نه؟
نه.
چرا نه؟
اون موقع خونه بود.
چرا باهات نبود؟ شما که گفتی ما همه جرائممون با هم انجام دادیم و سوار کردن این سه نفر دقیقا همون موقع انجام شده، چطور شد حمید با شما نبود؟
اونایی که میخواستیم به قد برسونیمشون و حمید باید با هم میبود، چون اون زمان کسی رو نکشته بودم نیازی نبود حمید با هم باشه.
خانم نرگس خاتون خاوری شکایت کرده شما ایشون رو دزدیدی و لوازمش رو دزدیدی. قبول داری؟ همون خانمی که اینجا اومد و صحبت کرد.
بله.
شما بفرمایید چرا حمید رسولی اون موقع باهات نبود؟
اون روز حمید خونه بود.
من اینا رو میگم تا ذهنت روشن بشه.
اینجا پسر مرحوم توران نظری از دادگاه اجازه میگیره تا مطالبی رو به عرض دادگاه برسونه. ایشون با اعتراض میگه وقتی خود متهم ده ها اسم جعلی برای خودش ساخته، شاید حمید رسولی هم مثل این داره چندین اسم مستعار و جعلی باشه. که رئیس دادگاه در پاسخ میگه ما سوالای شما رو به موقع پاسخ خواهیم داد و پاسخ تمامی سوالات شما در رأی دادگاه به صورت مستقل و قانونی مشروع اعلام میشه. الان حدود 200 تا 300 سوال کتبی اینجاست. سوالایی که شاید مربوط به مسائل خصوصی و محرمانه مردم هم باشه. مسائل منافی عفت رو تو جلسه علنی مطرح نمی کنیم، چون در مقابل خانواده های داغدار من مسئول شرعی هستم. اجازه بده دادگاه روال خودش رو طی کنه. بعدم من و دادگستری یه روز کامل در خدمت خانواده ها خواهیم بود. ولی اجازه بدید محاکمه علنی روال خودش رو طی کنه. تو محاکمه غیر علنی شما هستید که سوال خواهید کرد و ما جواب خواهیم داد. سوالای شما بی جواب نخواهد موند. بعد از اون آقای گودرزی رو میکنه به متهم و میگه زن برادر
شما قصد کشتن بچه اونو داشتید. قبول داری؟
نه.
گفته بچه‌شو گذاشتی تو کشو و درشو بستی و قصد خفه کردنشو داشتی. قبول داری؟
من گذاشتمش تو کشو و تکونش دادم تا ساکت بشه.
این جواب متهم برای لحظه لبخند کمرنگ به چهره غمزده حضار میاره. گودرزی ادامه میده
آقای به اسم رمضان نوروزی تو سال 69 ازت شکایت کرده که شما رو به عنوان یه زن سوار کرده، ولی بین راه چادرتو برداشتی و به عنوان یه مرد خواستی ازش اخاذی کنی. در این مورد چی میگی؟
دروغ میگه.
غلامرضا خوشرو تو تمام مدت دو جلسه دادگاه سرش پایین و چشماش بسته بود و به سوالا جواب میداد. به نظر بعضی کارشناسا اون میخواسته با این روش تمرکز بیشتر رو موضوع داشته باشه. بعد از اون آقای گودرزی خطاب به متهم میگه که سر جاش بشینه و ادامه میده من باید یه نکته ای اینجا بگم. تحقیقات جنایی جنایات مهم طبق قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری و رویه‌های قضایی دیوان عالی کشور، آره هیئت عمومی که برای قضات دادگستری حکم قانونو داره و لازم الاجرا تو سراسر کشوره، اینجوری حکم می‌کنه که هیچ جلسه ای از دادگاه جنایی و جرایم مهم، خصوصا قتل‌های عمدی و جرایم نظیر این، بدون حضور وکیل از اعتبار قانونی برخوردار نیست. قبول وکالت تو چنین پرونده های در واقع بار سنگینیه که در دادگاه به عهده وکلای محترم دادگستری قرار میدن. حتما میدونید که اگه متهم قادر و حاضر به معرفی وکیل باشه، دادگاه به اون 10 روز مهلت میده تا نسبت به تعیین وکیل اقدام کنه. من گفتم شبی که آخرین تحقیقات ما انجام شد، اون موقع حمید رسولی وجود خارجی نداشت. من متهمو خواستم و به شهادت آقایونی که هستن اعلام کردم که محاکمه شما رو میخوایم انجام بدیم. بگو آیا میخوای برات وکیل تعیین بشه یا خودت برای خودت وکیل انتخاب میکنی؟ که برگشت گفت چجوری میخواید منو محاکمه کنید؟ گفتم چطور؟ گفت من همدست دارم. قبلنم توسط مامورایی که تو بازداشتگاه ازش مراقبت میکردن شنیده بودیم که گفته بود من ترفندای زیادی تو آستینم دارم. کاری میکنم که دادگاه نتونه به این زودی منو محاکمه کنه. حالا غیر از این که متهم با سنجاق و وسایل دیگه بارها سعی کرده فرار کنه. تو همین چند وقت مامورای آگاهی غرب مجبور شدن اکیپی از افسرهای ارشدشون رو مسئول نگهداری از متهم کنن. با شنیدن این حرف جو دادگاه به هم می‌ریزه و خانواده‌ها اعتراض می‌کنن که چرا این آدم باید بتونه اقدام به فرارم بکنه. آقای گودرزی باز جو دادگاه رو آروم می‌کنه و میگه چیزی که الان مورد نظره اینه که ازش سوال شد وکیل می‌خوای؟ اونم گفت وکیل نمی‌خواد. حتی گفت نیازی به وکیل تسخیری هم نداره. این متهم و امثال اون از هوش بالایی برخوردارن. تو این لحظه یکی از اولیای دم با صدای بلند داد میزنه پس چرا تو جواب اکثر سوالا میگه دقیق یادم نیست؟ بهتره بر این که همه چی یادش بیاد یکی بکوبه تو سرش. آقای گودرزی باز حضار رو به آرامش دعوت میکنن و میگن منظورم اینه هوشی که میتونه تو مسیر خلاقانه و خدمت به جامعه استفاده بشه میتونه گاهی وقتا هم تو مسائل انحرافی بیفته و تخریبی باشه. فرقی نمیکنه این تخریب تخریب خانواده و روح جامعه باشه یا جریحه دار کردن وجدان عمومی. اون از هوش و نبوغش تو این راه استفاده کرده. متهمی که حداقل 40 تا 45 اسم مستعار برای خودش داشته. کسی که کلی آدرس مختلف تو اصفهان، شیراز، زاهدان، سنندج و مدارس مختلف و غیره تو ذهنش داره. همون روز که دستگیر شد گفته بود که از سنندج اومده. یه بار دیگه گفته من از ارمنیای جلفای اصفهانم. یه بار دیگه گفته تبع روسیه‌ام و یه بار دیگه گفته تبع افغانستانم و یه بار دیگه گفته من انگلیسی‌ام و حتی به خود من گفت تو انگلیس تحصیل کردم و همسری به نام کتی گیل دارم. حتی برای من چند سطر انگلیسی نوشت. کسی که به هیچ عنوان مدرسه نرفته خیلی راحت خیلی از لغات انگلیسی رو جواب میده و انگلیسی رو خوب مینویسه. این متهم یه بار ازدواج کرده و بعد همسرش ازش جدا شده. خانومی به اسم منیژه. اینجوری که تو جریانه که از دزدیاش وسایل و مهره پزشک رو دزدیده بود و با استفاده از مهره اون پزشک خودش رو پزشک جا میزد و برای خانم نسخه هم مینوشته. با خانم منیژه هم به عنوان پزشک ازدواج میکنه. این خانم خودشون هم پزشک بودن. ولی بعد از 35 روز متوجه هویت واقعی این آدم میشن و ازش جدا میشن. نامزد دیگه‌ای هم به اسم مستعار سپیده داشته که اونم اعترافی از اعمال خلاف شرع متهم تو پرونده داره که تو جلسه غیر علنی عنوان میشه. نامادری به اسم زینب داره که اونم تو تحقیقا مسائلی از اعمال خلاف شرع متهم که باعث متلاشی شدن چندین زندگی تو سالهای 65 و 66 شده اعلام کرده. سیر زندگی متهم از سال 61 تا الان کاملا مشخصه. از 14 سالگی که به تهران اومد قدم به قدم روزا و سالهای زندگیش تو تهران و طبق شواهد و مدارک میتونیم به مطبوعات ارائه بدیم. من گله دارم از بعضی عزیزایی که میان و میگن ما از این افغان شکایت داریم، در صورتی که اون اهل روستای کوران کردی است و برادر و خواهرش هم اینجا. سیر زندگیش تو سال 61 که تو نیشابور دستگیر شده، بعد تو تهران و نیاوران که با نامزدش ماشین دزدیده و پرونده براش تشکیل شده، چندین فقره جعل عنوان، معرفی کردن خودش جای مأمور دولت، محاکمش به جرم جاسوسی و زندانی شدنش، همه اینا سوابقش در اومده. سوالای زیادی در این مورد مطرحه. دادگاه نمیتونه همه اینا رو جواب بده. نامزد این آقا باهاش ازدواج نکرده و در شرف ازدواج با یکی دیگه است. گفت که اشتباه کرده و تو دام اون افتاده و حالا داره ازدواج میکنه. اگه به دادگاه بیاد زندگیش متلاشی میشه و خودش رو میکشه. اگه شما بودین این کارو میکردین که به زور بیاریدش دادگاه؟ باز من اینجا یاد فیلم متری شیشانی میافتم. جایی که پریناز ایزدیار از ترس آبروش مجبور به همکاری با پلیس میشه. آقای گودرزی میگن مسائلی وجود داره که اجازه بدید عنوان نشه. پدر همین خانواده که این مرد اونا رو دزدیده بود و به ساختمون نیمه کار برده بود گفته که نمیخواد تو جلسه دادگاه صحبت کنه. من نمیتونم اونو مجبور کنم. به خاطر اینکه قبل از هر چیز احترام مردم به ما واجبه که تو مسیر قانون باشه. قرض از این مقدمه ها این بود که آقای دکتر شکاری قبلا به عنوان یکی از قضات دادگاه‌های کیفری تهران سابقه درخشانی داشتن. از قضات زحمتکش و پاکدامن دادگاه‌های تهران بودن و استاد من بودن. ایشون به لحاظ درجات علمی که طی کردن به عنوان استاد برجسته دانشکده حقوق دانشگاه تهران تعیین شدن و الان رشته حقوق مدنی و فقه اسلامی را تدریس می‌کنن. در کنارش هم جست و گریخته تو دادگستری پرونده اگه پیش بیاد قبول می‌کنن. من از ایشون خواهش کردم وکالت تسخیری متهم رو به عهده بگیرن. علت انتخاب ایشون این بود که کسی با درجه بالای علمی اینجا حاضر بشه که صحبتاشون برای ما آموزنده باشه. آقای دکتر شکاری در مقام دفاع از موکل اگه مطلبی دارید بیان کنید. ایشون وکیل تسخیری و تعیینی دادگاه هستن و باید احترامشون حفظ بشه. بعد از اون آقای شکاری وکیل متهم به جایگاه میان و شروع به صحبت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل السافلين. با عرض احترام به پیشگاه دادگاه محترم و حجت الاسلام قدیانی و ریاست محترم دادگاه، بنده نکاتی رو برای روشن شدن ذهن حضور لازم میدونم ذکر کنم. اول بحث ضرورت تعیین وکیل تسخیری. همونطور که رئیس محترم دادگاه هم اعلام کردن، در جرائمی که به حکم قانون مجازات کسی حبس ابد یا ادامه، حضور وکیل در دادگاه ضروریه و الا یکی از اسباب نقض و شکستن رأی دادگاه بدوی عدم حضور وکیل تو چنین پرونده هاییه. بنابراین به حکم قانون رئیس محترم دادگاه وکیل تعیین کرده. نکته بعدی حکمت تعیین وکیل تسخیریه. وکیل متهم برای این انتخاب میشه که هرگاه حرف غیر حقی گفته شد اون رو نقض کنه و حقیقت اون رو یادآوری کنه. اما توی این قبیل دعاوی که حق واضح و روشنه، چگونه چیزی که ثابت شده رو میشه رد کرد؟ بنابراین حکمت وکیل تسخیری تنها برای دو مورده که اگر حقیقتی پنهان مونده بعد از دفاعیات و قرائت ادله علیه متهم وکیل نکاتی رو که مخفی مونده است رو بیان کنه. لذا با توجه به اینکه این جانب به عنوان وکیل تسخیری متهم غلامرضا خوشرو معین شدم، مطالب خودم رو به شرح زیر به اطلاع می رسونم. هرچند متهم به صورت انسان مصوره و قامت و اعضا و جوارح او به ظاهر معقوله، اما سیرت و باطن او از هر حیوانی پستره. هر کس اگر عکس مقتولین این متهم رو که زنان و دختران معصومی بودن دیده باشه، دفاع از اون رو جایز نمیدونه. واضح و روشنه که حکمت و فلسفه حضور وکیل در محاکمه اینه که اگر ببینه حقیقتی مکتوم مونده، برای روشن شدن حقیقت مطالب لازم رو به عرض قاضی محترم برسونه، یا اگر ستمی به متهم شده باشه در مقام دفع این ستم بر بیاد. در حالی که در این پرونده ظلم و ستم شدید به وسیله موکل این جانب به سمت قربانیان و خانواده های اونا رفته و قلب اولیای دم و مردم شریف ایران از این جنایت سخت آزرده شده. خانواده هایی که هر روز و هر شب چشم انتظار بچه ها یا مادر یا همسر خودشون هستن، اما واقعیت اینه که اونها عزیزای خودشون رو دیگه هرگز نمیبینن. همه مردم از رئیس محترم دادگاه که امین خدا در بین مردمه انتظار دارن که نگهبان حقوق مردم و حقوق الهی باشه و طبق موازین قانون و شرع متهم رو مجازات کنه. به راستی که این جانب وکیل متهم نیستم، بلکه مدعی العموم هستم. راستش همینه، زیرا نمیتونم اتهاماتی که به این متهم نسبت داده شده رو نهی کنم، در حالی که متهم صراحتاً تو دادگاه و مرجع انتظامی و رسانه‌های جمعی به گناه خودش اعتراف کرده. به هر حال هرچند متهم در ظاهر آدمه، ولی او با ارتکاب این جرائم و گناهان ناسپاس و حق ناشناس و صدور رأی عادل و شایسته مورد استداست. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت.
تفاوت آقای شکاری وکیل تسخیری غلامرضا خوشرو رو با وکیل تسخیری پزشک احمدی که آقای احمد کسروی بودن میتونید ببینید. تو اون پرونده با اینکه جنایت‌های پزشک احمدی ثابت شده بود، ولی وکیلش تا آخر ازش دفاع میکنه. ولی تو این پرونده وکیل تسخیری به منفعلانه ترین حالتی که ممکنه رفتار میکنه. چی بگم؟
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
در ادامه جرایم متهم به شرح زیر بیان میشه. شرکت در سرقت اتومبیل آبی رنگ به شماره پلاک، سرقت اتومبیل پیکان 95 و سرقت اتومبیل پیکان 167. روبودن کبرا مالکی مقدم، مریم و محمد رضا جعفری، نرجس خاتون خاوری. ارتکاب 9 فقره قتل و سرقت لوازم و اشیاء همراه آنان. اقدام به قتل فرزند برادرش میلاد خوشرو. فرار از تحت حفاظت ماموران از سال 72. آقای گودرزی رو به متهم میکنه و میگه درباره اتهامات خودت چه حرفی داری؟
ماشین ها رو قبول دارم، ولی من کسی رو ندزدیدم.
در مورد آدم ربایی و قتلا چی داری بگی؟ قبول داری اونا رو سوار کردی و بردی؟
با حمید میدزدیدیم.
مسافر کشی؟ با حمید بود؟
نه، یکی دو نفر رو تنها سوار ماشین کردن، بعدم ولشون کرد.
پس قبول داری که اینا رو سوار کردی و بردی؟ جنازه شون رو کجا انداختی؟
جنازه اونا رو من ننداختم، با حمید اونا رو بردیم، حمید اونا رو آتیش زد.
درباره آتیش زدن جنازه ها چی میگی؟
حمید اونها رو آتش زد.
در مورد فرار از دست ماموران در سال 72 چی میگی؟ در مورد اقدام به قتل پسر برادرت چی میگی؟
اقدام به قتل نبود، گریه میکرد، گذاشتمش تو کشو تا ساکت بشه.
آقای گودرزی از متهم میخواد تا سر جاش برو بشین و ادامه میدن با توجه به تحقیقات متهم ردیف دوم رو به جایگاه احضار میکنم و ازش میخواد که خودشو معرفی کنه. رضا خوشرو، برادر غلام رضا خوشرو، 25 سال دارم و آرایشگرم و حدود 5 سال اومدم تهران و سمت ترش زندگی میکنم. اهل شهرستان قوچانم، روستای کورانکردی از توابع فاروج. آقای گودرزی میگن محل کارت کجا بود؟ میگه همون ترش روبروی بانک صادرات. گودرزی میگه طبق تحقیقای انجام شده شما از 13 فروردین که این قتل اتفاق افتاده با برادرت ارتباط داشتی و اون پیش شما بود و اونجا میخوابیده. شبا هم بیرون میرفته. اینو قبول داری؟ بله. روز 13 فروردین با برادرت کجا رفتی؟ اون روز اومد خونه ما و گفت ماشین خریدم تا باهاش بریم سفر. ماشین چه رنگی بود؟ آبی کم رنگ. گودرزی به حضار میگن این همون ماشینیه که قتلا باهاش انجام میشده. بعدش چی شد؟ بعد رفتیم خونه برادر خانومم تو پیکان شهر و از اونجا رفتیم سمت پارک جنگلی و تا غروب اونجا بودیم و شب برگشتیم. شما قبل از اونم برادر تو سوار این ماشین دیده بودی؟ نه، ندیده بودم. چاقوهایی که تو خونه شما پیدا شده مال کیه؟ مال برادرمه. کی اینا رو آورده خونه شما؟ یادم نیست. ازش نپرسیدی اینا چیه؟ پرسیدم ولی گفت چی کار به کار من داری؟ طبق گزارش مامورا اموال سرقتی که بعد از جنایت توسط برادر دزدیده می شد یه سریش تو خونه شما پیدا شده. قبول داری؟ بله. قابلمه، دوربین عکاسی، قند و شکر و مانتو چیزایی بوده که از خونه شما پیدا شده. از برادرت نپرسیدی که این وسیله‌ها رو از کجا آورده؟ چرا؟ میپرسیدم، اونم میگفت خریدمشون. بعد از اون آقای گودرزی از خواهر متهم میخواد تا به جایگاه بیاد و ازش میپرسه برادرت چه دوستایی داشت؟ آیا شما کسی به اسم حمید رسولی رو میشناختی؟ نه. میدونی که پنهان کردن اموال مردم جرمه؟ قبول داری که اشتباه کردی؟ بله. روزی که میخواستن شما رو دستگیر کنن مبلغ 800 هزار تومان پول از بانک برداشت کردی. ما اون روز شما رو بازداشت نکردیم. اون پولو چیکار کردی؟ پولو دادم آقای جهانگیر براتی. پول قبل از عید ریختی به حسابت یا بعد از عید؟ بعد از عید. از کجا این پول آورده بودی؟ کار کرده بودم. چجوریه که شما تو این 5 سالی که تو تهران زندگی میکردی کلن 150 هزار تومان پول نقد داشتی ولی یهو بعد از عید 800 هزار تومان به یه حسابی واریز کردی؟ کار کردم و مشتری ها به هم عیدی دادن. نه خیر، پول از بانک برداشت کردی دادی به اون آقا تا برات مخفیش کنه. راستشو بگو. من قبول دارم اشتباه کردم و گناهکارم. در ادامه رئیس دادگاه از متهم ردیف سوم یعنی زن برادر متهم میخواد به جایگاه بیاد و خودشو معرفی کنه. مدینه جهانگیری اصالتاً اهل قوچان و روستای کورانکردی هستن. شما بگید ببینم برادر شوهرتون به خونتون میومد؟ من اصلا نمیدونستم اینا برادری هم به اسم غلامرضا دارن. بعدن که فهمیدم گفتن برادرشون آلمان و چند وقت بعدم گفتن تو زندان قوچانه. تا اینکه اسفند وقتی از زندان آزاد شد اومد خونه ما. چه ساعتایی میومد خونه شما؟ روزا میومد خونه ما و شبا میرفت بیرون و میگفت میره کلاس زبان. وقتی که برادر شوهرت میومد خونتون براتون چیزی هم میآورد؟ بله، دوتا بلوز و یه انگشتر کادو کرده به من داده بود. با چی میومد خونه شما؟ یه پیکان آبی. تا حالا شما رو با اون ماشین جایی برده بود؟ بله، سیزده به در ما رو برد گردش. کجا بردتون؟ نمیدونم، طرفای دماوند انگار. تا حالا شده بود که این آقا با لباس خونی بیاد خونتون؟ چرا؟ یه بار که اومد خونمون لباسش خونی بود و یه چاقوی خونی هم باهاش بود. من بیدار شده بودم که آب بخورم. با لباس و چاقو چی کار کرد؟ تو آشپزخونه شستشون. ازش نپرسیدی چرا لباسش خونیه یا چاقو رو از کجا آورده؟ پرسیدم ولی به هم گفت مگه تو فضولی؟ مشخصات چاقوها چی بود؟ یکیشون دستش زرد بود و یکی دیگه قرمز. تا حالا شده بود لباسای زنونه بیاره خونتون؟ یه بار یه سری لباس خونی آورد که همه رو ریختم سطل آشغال. چیا رو نگه داشتی؟ همون دوتا بلوز و انگشتر رو. پس قبول داری اموال دزدی رو نگه داشتی؟ بله. خودت فهمیده بودی که اینا دزدیه؟ بله. شما دلایل ادله جرم رو مخفی کردی، قبول داری؟ بله. برادر شوهرت یه بار خواسته بود بچه‌تون رو بکشه، یادت کی بود؟ بله، دقیقاً یه ماه قبل دستگیریش بود. میگفت این بچه عقب مونده است و باید اونو کشت. بعد یه روز که ما نبودیم بچه رو گذاشته بود تو کشو و یه پتو انداخته بود روش تا خفه بشه. بعد از اون آقای گودرزی از متهم ردیف چهارم یعنی یکی دیگه از خواهرای متهم خواست تا به جایگاه بیاد. زهرا خوشرو 30 سالش بود و 3 تا دختر و 2 تا پسر داشته. آقای گودرزی ازش میپرسه متهم چه نسبتی باهاتون داره؟ که خواهرش جواب میده این سگ لعنتی برادرمه. بعد میره سمت متهم و با دوتا دست میکوبه تو سرش. حضار با دیدن این صحنه شروع میکنن به دست زدن و خواستن دوباره این کار رو بکنن. آقای گودرزی حضار رو آروم میکنه و از خواهر متهم میپرسه آدرس محل سکونتت کجاست؟ اونم جواب میده اهل برگه از توابع فاروجم. این چند سال برادرت کجا بود؟ به قرآن من نمیدونم. فقط میدونم سه بار اومد دهاتمون تو کوران کردیه. کی اومد؟ امسال؟ من فقط میدونستم تو زندان قوچان و قاضی گفته بود سند بذاره تا آزاد بشه. حتی وقتی مامورا برای بازجویی اومدن خونه ما ازم پرسیدن این آدم واقعا برادرته یا افغانی یا جاسوس. بعدم بهمون اجازه ملاقات نمیدادن. وقتی خیلی التماس کردم گذاشتن ببینمش. ازش پرسیدم این مدت کجا بودی؟ گفت تهران بودم. بعدش هم پدر و مادر و کل خانواده رو خواستن. برادر تو این 3-4 سال کجا بود؟ من نمیدونم کجا بود. نشینده بودی برادرت کجاست؟ نه، ما چه میدونستیم کجا بود. وقتی تو قوچان دستگیر شد گفت تهران بوده. اون وقتی 10 سالش بود از دهمون رفته بود. چرا تو اون سن از خونه رفت؟ حتما دلیلی داشته یا با خانواده‌اش اختلافی داشته؟ نه، همین جوری رفت. رفت دنبال کار. میگفت میرم کارگری. بعد که ازدواج کرد شما خبردار شدین؟ نه، ما اصلا نمیدونستیم. اگه برادرت باهات ارتباطی نداشت چطور یهو اومد و یه سری اموالو بهت داد؟ آخر روز 25 هر ماه باید ساعت 10 صبح خودشو به دادگاه قوچان معرفی میکرد. به خاطر اینکه تحت نظر بود. یه بار اومد خونمون وقتی دید ما نوار روزه گذاشتیم با لگد زد زیر ضبط و گفت مگه دیوونه اید این چیزا رو گوش میدین. همون روز یه سری لباس برام آورده بود که ازش پرسیدم اینا چیه که برای ما آوردی؟ لباس و دوتا کاپشن و شلوار و یه مانتو بود. اینا رو که داد به من گفتم اینا به درد ما نمیخوره. گفت اینا رو آوردم بپوشید. برای چی سوال جواب میکنی؟ یه مقدار طلا هم توی پاکت گذاشته بود و ازم خواست تا براش قایم کنم. من اولش قبول نکردم چون میترسیدم. اگه شوهرم میفهمید با هم دعوا میکرد. اما برادرم گفت حتما اینا رو براش قایم کنم. روزی که برای تحقیق اومدن خونه ما من خودم رفتم اونا رو از تو طویله که قایم کرده بودم آوردم دادم مامورا. دقیقا صورت اموالی که به شما داده بود و بگید. یه بار طلا آورد. نپرسید اینا رو از کجا آورده؟ چرا پرسیدم ولی بهم گفت مگه تو فضولی؟ بهت میگم اینا رو برام قایم کن. به جون 5 بچه‌م من مقصر نیستم. اصلا منو بچه‌هامو بسپارید دست همین مردم تا تیک تیکمون کنن. من نمیدونستم لباسا و طلایی که غلام رضا آورده خونه ما دزدیه. میگفت اینا سوغاتیه. فرض کنیم برادرت اونا رو خریده بود و سوغاتی بود. نپرسیدی از کجا خریدی؟ نه نپرسیدم. این چیزا رو کجا قایم کرده بودی؟ طلاها رو تو کاهتون طویله قایم کرده بودم. اگه نمیدونستی این وسایل دزدیه چرا قایمشون کرده بودی؟ از شوهرم میترسیدم. غلام رضا هم مجبورم کرده بود قایمشون کنم. ازش میترسیدم. به جون 5 بچه‌ام به این خواهرها و برادرها میگم من مقصر نیستم. ولی اگه خانواده مقتولا میخوان بیان و منو بکشن. این اموالو برادرت از زن و بچه‌های مردم بعد از کشتن آدمای بیگناه در حالی که خانواده‌هاشون چشم انتظارشون بودن میدزدید و میداد به شما که براش مخفی کنید. خانواده‌ات الان چه وضعی دارن؟ الان عزا گرفتن. شما بالاخره یه روز برمیگرده خونه‌ت، ولی تکلیف این خانواده هایی که دیگه عزیزاشون بر نمیگرده چیه؟ حق دارن بیان منو بکشن. شما متهمی که اموال مسروقه رو پنهان کردی، قبول داری؟ من نمیدونستم که دزدیه. اون که به خونه ما نمیومد. چطوره که به خونه‌ت نمیومد ولی یهو برای طلا آورد؟ فقط همون یه بار اومد که اونم 25 ماه بود، برای معرفی خودش اومده بود. پس چرا طلاها رو قبول کردی؟ خب اونا رو داد به من و گفت قایم کنم. من چه میدونستم اونا مال دزدی و صغیر و آدم کشته شده است؟ اگه میدونستم که اطلاع میدادم. اون 25 ماه رفت قوچان. 25 خرداد یا تیر؟ دقیق یادم نیست. پس شما خوب میدونستی که اون 25 هر ماه میاد، در صورتی که میگه ازش خبر نداشتی. اون که نمیومد خونه ما. ما خونمون تو دهاته، همه از هم خبر دارن. مامورا میدونن کجاست. شما برید تحقیق کنید میفهمید. همین الانش نه شوهرم نه بچه‌هام خبر ندارن من کجام. شما متهمی که اموال مسروقه برادرتو پنهان کردی. آخرین دفاعت چیه؟ چی بگم؟ قبول داری اشتباه کردی؟ بله ولی نمیدونستم. جلسه علنی دادگاه بعد از این سوال و جوابا به اتمام میرسه تا حکم نهایی صادر بشه. دادگاه شعبه 35 عمومی بعد از جلسه غیر علنی در نهایت عامل جنایت غرب تهران رو به 9 بار قصاص، حبس و تعامل شلاق محکوم میکنه. بعد از اون حکم جهت تایید نهایی به دیوان عالی کشور ارسال میشه. بر اساس این حکم، این جنایتکار به دلیل 9 فقره قتل به 9 بار قصاص، به دلیل 5 فقره آدم ربایی تو ساله 71 و 76 به حبس ابد، به اتهام تجاوز به عنف به اعدام، به خاطر سرقت اتومبیل سایر سرقت‌ها به 3 سال حبس و شلاق، به اتهام اقدام به قتل فرزند برادرش به 3 سال حبس و در کل به 216 ضرب شلاق محکوم میشه که ضربات شلاق قبل از اجرای حکم اعدام زده خواهد شد. دادگاه وجود همدستی به نام حمید رسولی رو تو این جنایت رد میکنه و میگه با 11 دلیل ثابت شده که چنین آدمی وجود نداره و قتل توسط یه نفر انجام شده. بر اساس سابقه زندانیا، افرادی که حمید رسولی نام دارن، تناقضگویی متهم در مورد تقسیم اموال مسروقه با این فرد خیالی، کشف عرابه مرگ که زیر صندلی آن تناب پنهان شده بود و لکه های خون روی صندلی آن مشاهده شده، کشف دو قبض چاقو از منزل برادر متهم و شهادت نجات یافتگان مبنی بر اینکه با این چاقوها مورد حمله قرار گرفته اند، گفته های افراد نجات یافته، شهادت دو شاهد که غلامرضا خوشرو را سوار بر عرابه مرگ به طرز مشکوکی مشاهده کرده اند، تحقیق از اهالی ترشت و دوستان خانوادگی متهم و شهادت آنان مبنی بر اینکه متهم را هیچ وقت همراه دوستی ندیده اند، از جمله دلایلی است که ثابت می‌کند متهم همدستی نداشته. گودرزی اضافه میکنه اگه متهم تنها نبود لزومی نداشت درهای اتومبیل رو طوری قفل کنه که قربانیان نتونن اونو باز کنن. آقای گودرزی میگه متهم گفته حمید رسولی اطراف شهریار زندگی میکنه و ماشینش هم BMW است که تو تحقیقات معلوم میشه همچین فردی با این مشخصات وجود نداره. از طرف دیگه متهم در عین اینکه میگه شب و روز با حمید رسولی بوده ولی نمیتونه یه آدرس درست از این آدم به ما بده. بنابراین حمید رسولی یا ساخته خیالاتشه یا یه وجهه شیطانی از شخصیت خودشه. در مورد مجازات بقیه متهما، رضا خوشرو متهم ردیف دوم به خاطر پنهان کردن آگاهانه مدارک جرم به 1 سال حبس و به خاطر پنهان کردن اموال مقتولین به 6 ماه حبس و 70 ضرب شلاق محکوم میشه. متهم ردیف دوم مدینه جهانگیری زن برادر متهم به خاطر پنهان کردن اموال مسروقه به 4 ماه حبس و 70 ضرب شلاق محکوم میشه. مجازات زهرا خوشرو خواهر متهم 70 ضرب شلاق و 6 ماه حبس تعزیری به دلیل پنهان کردن اموال مسروقه میشه. بعد از چاپ این خبر تو روزنامه ها، مردم تو تماسایی که با روزنامه ها میگیرن درخواست میدن حکم اعدام تو ملأ عام باشه تا درس عبرتی برای متخلفا و آرامش خاطری برای مصیبت دیده های حادثه باشه. با ابلاغ حکم دیوان عالی کشور تو روز سه‌شنبه 21 مرداد قرار میشه که اونو فردای اون روز اعدام کنن و قبل از اجرای حکم قصاص، اول حکم 216 ضرب شلاق توسط 3 تا از اولیای دم که می شده نفری 72 ضرب اجرا بشه و در نهایت اعدام صورت بگیره. مسئولای اجرای حکم بعد از رسیدن حکم به دستشون به انفرادی زندان میرن تا خود قاتل پای حکمشو امضا بزنه. قاتل که به شدت روحیشو باخته بود با دستای لرزون زیر حکمو امضا میکنه. طبق گفته زندانبانا متهم تو 2-3 روز آخر روحیش رو حسابی باخته بود و هی میگفته من آدم مفید برای جامعه نبودم و از کارام پشیمونم. الان خیلی کابوس میبینم و شب تا صبح بیدارم. دیگه میلی به قضا ندارم. چون به قربانیام خیلی بد کردم و حق دارن هر بلایی سرم بیارن. حالا معلوم نیست این حرفا چقدر حقیقت داره و چقدرش از زبون خود روزنامه نگار برای جذاب شدن خبرش بود. صبح روز چهارشنبه 22 مرداد خبرنگار روزنامه کیهان به همراه عکاس روزنامه خودشونو ساعت 4 صبح میرسونن به مجتمع قضایی امام خمینی. این خبرنگار میگه جلوی مجتمع پر شده بود از فیلمبردار و گزارشگر و عکاس و همه منتظر بودن تا قاتل رو بیارن. مسئولای اجرای حکم تا آخرین لحظه محل اعدام مشخص نکرده بودن تا هرج و مرج نشه. گزارشگر روزنامه کیهان بعد از یکم پرسجو میفهمه قاتل رو از دیشب تو زیرزمین همین مجتمع نگه داشتن. هر جور شده بوده خودشو میرسونه به اتاقی که قرار بوده آخرین وصیت و سفارشاتشو بنویسه. میبینه یه تناب آبی به اندازه 2-3 متر با گره اعدام روی میز و پزشکی قانونی آماده معاینه های آخر. ساعت 5:30 مسئول اجرای احکام با قاضی گودرزی و آقای قدیانی رئیس مجتمع به اتاق میان. آقای گودرزی از متهم میپرسه توبه کردی؟ متهم سکوت کرده بوده. بهش میگن هر حرفی داری بگو، بدهی، طلبی. لبای زرد و خشکیدش از هم باز میشه و میگه از کسی طلبی ندارم و به کسی هم بدهکار نیستم. برام صبونه بیاری. در حالی که هنوز تو نگاهش هیچ اثری از پشیمونی نبوده. با اینکه خبرنگارا منتظر بودن تا متهمو از در اصلی بیرون بیارن، اون از در پشتی بیرون میبرن و توی پیکانی که 4 تا محافظ توش بوده سوارش میکنن و میرن. ساعت 6:30 در حالی که خانواده اولیا ادم با لباسای مشکی و خبرنگارا منتظر گرفتن فیلم و عکس بودن، بهشون اطلاع میدن که متهمو از اینجا بردن و میتونن سوار اتوبوسای دادگستری که اونجا هستن بشن و به محل اعدام برن. خبرنگار روزنامه کیهان از بیسیم یکی از مامورا میشنوه که محل اعدام ضلع غربی استادیوم آزادی هست. خبرنگارا از اینکه چرا اجازه ندادن برای آخرین بار با قاتل مصاحبه کنن خیلی ناراحت بودن. همه سوار اتوبوسا میشن و بعضی هم با ماشینای شخصیشون اتوبوسا رو دنبال میکنن. دم محوطه اجازه ورود ماشینا رو نمیدن و همه خودشون رو با پای پیاده به محل اعدام میرسونن. ساعت 7:30 تعداد جمعیتی که اونجا جمع شده محوطه به مساحت 4000 متر رو اشغال کرده بود. یه جرثقیل بزرگ اونجا بوده که قرار بوده قاتل رو با اون بالا ببرن و اعدام کنن تا همه ببینن. قاتل تو ماشین منتظر اجرای حکمش بوده. اجازه نمیدادن کسی به ماشین نزدیک بشه و به شدت ازش مراقبت میکردن. وسط محوطه یه کلبه آجری 12 متری بوده. قاتل رو با نردبون میفرستن بالای بنا و روی تخت میخوابونن تا شلاق زدنش رو همه ببینن. آقای قدیانی با بلنگو از بلنگو میگه امروز شاهد اجرای یکی از احکام الهی در کشورهای اسلامی هستیم. هر انسانی از هر حادثه در زندگیش باید درس عبرت بگیره و باید مرگ رو همیشه پیش چشمش داشته باشه که یه روز جزای اعمالش رو میبینه و حق هیچ وقت پایمال نمیشه. این جانی با قتل و آتیش زدن سعی داشت اعمالش رو پنهان کنه، اما خون به ناحق ریخته شده اونو تو چنگال عدالت گرفتار کرد. بعدم از نیروی انتظامی، آگاهی و قاضی پرونده به خاطر تلاششون و دستگیری و محاکمه قاتل تقدیر و تشکر میکنه. بعد از این صحبت‌ها 3 نفر از خانواده مقتولین بالای پشتبون میرن و هر کدوم 72 ضربه شلاق به اون میزنن. با هر ضربه که به قاتل میزدن خانواده مقتولین فریاد میزدن محکم‌تر. قاتل از درد به خودش میپیچید ولی ذره‌ای پشیمونی تو صورتش نبود. وقتی ضربه‌ها تموم میشه قاتل نگاهی به خانواده‌ها میندازه و میپرسه تموم شد؟ من حس میکنم انگار داره میپرسه راحت شدین؟ بعد از اون تنابو به گردنش میندازن و لحظاتی بعد جرثقیل اونو بالا میکشه. 15 دقیقه طول میکشه تا قاتل تموم کنه. جنازه قاتل 2 ساعت از جرثقیل آویزون میمونه و فریاد مردم که میگفتن مرگ بر تبهکار ادامه داشت. بعد از 2 ساعت جنازه رو پایین میارن و به پزشکی قانونی میفرستن. در نهایت پرونده یکی از جنجالی ترین قاتلین زنجیره ایران 12 سال بعد از خودکشی مجید سالک محمودی تو زندان برای همیشه بسته میشه. در حالی که کلی ابهام از این پرونده تو ذهن آدم ها میمونه و هنوز که هنوزه کلی نظرهای مختلف راجع به این پرونده وجود داره. من یه سری از این ابهاماتی که مطرح شده رو اینجا میارم، ولی نتیجه گیری نهایی رو میذارم به عهده خودتون. یکی از مسئولای آگاهی تهران گفته بود متهم خودشو آخرین باری که ما دستگیر کرده بودیم یعنی سال 71 مراد نادری معرفی کرده بود، در صورتی که اسم اصلیش غلامرضا خوشرو بود. سوال اینجاست که آیا پلیس و دستگاه قضایی تو سال 71 و موقع بازجویی و دادگاه به هویت واقعی غلامرضا خوشرو پی نبرده بودن؟ یا حداقل بعد از فرارش تو سال 72 از طریق همدستش علی کریمی به هویت واقعیش پی نبردن؟ چرا پلیس و دستگاه قضایی بعد از فرار این آدم تو سال 72 تصویرش رو از رسانه‌ها پخش نکرد؟ همونطور که تو سال 76 با چاپ تصاویر غلامرضا خوشرو تو روزنامه‌های ایران هویت واقعیش کشف شد. کدوم دستای پنهانی تو فرارش نقش داشتن؟ چرا باید یه اعدامی تا آخر اسمش مستعار باشه و دستاش موقع انتقال باز باشه؟ بر اساس اون چیزی که حمید رضا گودرزی تو تاریخ 12 دی ماه 1400 تو مصاحبه با سایت اقتصاد آنلاین داشته گفته مراد نادری بعد از فرار به مشهد میره و بین سالهای 71 تا 75 حرفه خودشو که دزدی بوده ادامه میده. تو سال 76 به تهران برمیگرده و از اونجا کم کم شخصیت خفاش شبهای تهران پیریزی میشه. اما تو جلسه اول دادگاه غلامرضا خوشرو یعنی 4 مرداد 76 گودرزی برخلاف اون چه تو مصاحبهش با اقتصاد آنلاین داشته گفته غلامرضا از سال 72 تا 74 تو استان خراسان مرتکب سرقت‌های شده و تو زندان‌های وکیل‌آباد و قوچان بود. البته تو 8 مرداد 76 تو دومین جلسه دادگاه گودرزی میگه متهم از سال 72 تا 75 تو زندان بوده. روایت خود خوشرو تو جلسه اول دادگاه با هر سه تا روایت بالا فرق داره. طبق چیزی که گفته دستگیریش تو خراسان باید اوایل سال 74 بوده باشه. اون میگه تو دادسرا ماموری که همراه من بود دستبندمو باز کرد و من فرار کردم به استان خراسان. تو خراسان یه ماشین دزدیدم و اونجا دستگیر شدم. بعد از دستگیری 18 ماه تو زندان بودم. ولی 5 ماه پیش از زندان قوچان آزاد شدم. معلوم نیست خوشرو تو مدت زندان تو خراسان با چه اسمی تو زندان بوده، با اسم اصلیش یا مستعار. چجوری متهمی که تو سال 71 وقتی میخواستن دستگیرش کنن به دلیل مقاومت مجروح و باعث مرگ فرد بیگناه میشه و جرمش اونقدر سنگین بوده که همدستش علی کریمی اعدام میشه و سابقه زندان و بازداشت به جرم جاسوسی برای شوروی تو اداره اطلاعات خراسان داشته؟ با اینکه مدت‌ها تو زندان خراسان بوده، پرونده سال 71ش تو تهران که حکمش اعدام بوده اینجوری غیر عادی جرمش فراموش بشه؟ اطلاعاتی که بازپرس و بقیه درباره مقطع زمانی 72 تا 75 غلامرضا خوشرو ارائه دادن دقت و شفافیت لازم و نداره و پر از تناقض‌گوییه. غلامرضا خوشرو تو جلسه اول دادگاه میگه همه قتل و آتیش زدن جسدها توسط همکارش حمید رسولی انجام شده. که گودرزی تو همون جلسه اول بعد از ادعای خوشرو که میگه همدست داشته این ادعاشو دروغ میدونه. خوشرو تو جلسه دوم دادگاه همین موضوع تکرار میکنه و میگه من تو ماشین تنها نبودم و اینکه گفته شده ضربه های چاقو از روبرو وارد شده ثابت میکنه من اونو نکشتم. حمید اونو کشت. بعد قتل اموالشو با حمید دزدیدی. بعد این ادعاها تو جلسه اول دادگاه یعنی 4 مرداد 4 روز بعد تو جلسه دوم دادگاه تو 8 مرداد آقای گودرزی میگه در عرض چند روز گذشته این دادگاه به اتفاق مامورای تحقیق تحقیقات و بررسی‌های شبانه روزی پیرامون اظهارات کذب متهم انجام داده. از همه زندانا پیشینه کیفری کسایی که اسمشون حمید رسولی بوده خواسته شده. کارتکس ضبط و تصاویر جمع‌آوری شد که متهم هیچ کدوم از این افراد رو شناسایی نکرد. از طرف دیگه طی روزهای گذشته افرادی در تماس با مامورای تحقیق این شعبه افرادی رو به نام حمید رسولی معرفی کردن که از همه اونا هم تحقیق شد و به علت عدم شناسایی متهم آزاد شدن. با این حساب دادگاه نه تنها مدعی شد که تو این فاصله کوتاه راجبه همه حمید رسولی هایی که تو زندان بودن تحقیق کرده، بلکه میگه همه حمید رسولی های شهر هم با متهم روبرو کرده. دادگاه در فاصله دو جلسه خود بیکار ننشست و همه حمید رسولی هایی را که می توانستند فرد مورد ادعای متهم باشند از گوشه و کنار شهر گرد آورده بود و با جانی شبهای تهران روبرو کرده بود. هیچ یک از آنها همکار غلامرضا نبودند. اگه تو فاصله جلسه اول و دوم دادگاه تحقیق کردن و فهمیدن ادعای خوشرو درباره حمید رسولی دروغ بوده، پس رو چه حسابی گودرزی تو جلسه اول دادگاه میگه ادعای متهم دروغه؟ اصلا مگه تو این فاصله زمانی کم 3-4 روزه بین دو جلسه دادگاه امکان تحقیق و بررسی و روبرو کردن همه حمید رسولی ها با خوشرو وجود داشته؟ در کمال تعجب تو گزارش 21 مرداد سال 76 روزنامه ایران برخلاف اظهارات قبلی رئیس دادگاه حمید رسولی رو دوست دوران زندان خوشرو تو سال 71 معرفی میکنن که همون سالم اعدام شده. قاضی جنایی تهران برای روشن شدن هویت واقعی فرد موهومی به نام حمید رسولی که خفاش شبهای تهران وی را شریک جنایت‌های خود معرفی کرده بود، به تحقیقات گسترده‌ای دست زد و سرانجام پرونده تبهکاری به این نام را به دست آورد که در سال 71 به اتهام قتل در تهران اعدام شده بود. خفاش شبهای تهران بر اساس شیوه حیله‌گرانش هرگاه دستگیر می‌شد، خود را با اسامی افرادی که می‌شناخت معرفی می‌کرد. به عنوان مثال وقتی در سال 71 به اتهام آدمربایی دستگیر شد در آگاهی غرب تهران خود را مراد نادری معرفی کرد. پس از کشف هویت واقعی متهم در جریان قتل 9 زن و دختر بیگناه، خبرنگار ایران هنگام تحقیق در محل زندگی برادر وی با مردی آشنا شد که نامش مراد نادری و کارمند یک شرکت خصوصی بود. حتی بررسی بعدی نیز نشان داد که وی هر نامی را که انتخاب کرده قبلا فردی را با آن نام و مشخصات می شناخته. بر همین اساس تحقیقات جنایی ادامه یافت و معلوم شد که وی نام حمید رسولی را قبلا شنده یا احتمالاً سالها پیش در زندان با او دوستی داشته. کارگاهان اداره آگاهی غرب تهران فهرستی از اسامی زندانیان سال 71 زندان قصر را مورد بررسی قرار دادند و سرانجام نام حمید رسولی را که با وی در همان ایام زندانی بود به دست آوردند. تحقیقات کارآگاهان نشان داد که این فرد به جرم قتل در سال 71 یعنی 5 سال پیش اعدام شده است. باز حمیدرضا گودرزی تو مصاحبه دی سال 1400 درباره ادعای خوش رو درباره همدست داشتن چیزای متفاوتی میگه. تو کل زندان‌ها چند تا حمید رسولی داشتیم. همه‌شون رو آوردیم. هیچ کدوم هیچ ربطی به خفاش شب نداشتن. اونجا بود که فهمیدیم این ادعاش بی‌مورده و نتیجه بررسی پزشکی قانونی هم نشون داد که حمید رسولی صرفاً شخصیتی ساختگی و پرداخته ذهن اونه. میگفت تو کدوم زندان با حمید رسولی آشنا شده، در حالی که توی اون زندان کسی بازداشت نبوده. همه سابقه دارا به نام حمید رسولی شناسایی و تحت تحقیق قرار گرفتن و عدم ارتباطشون با قتل غلامرضا خوشرو اثبات شده. خیلی واضحه که اون زمان دادگاه با یه دستپاچگی و عجله سعی داشته بیخیال جریان حمید رسولی بشه. ضمناً با توجه به اینکه غلامرضا خوشرو تو دهه 60 به اتهام جاسوسی و رفت آمد به روسیه دستگیر و بازداشت شده بود، چرا وزارت اطلاعات درباره این قتل‌ها که به شدت باعث تشویش اذهان عمومی شده بود ورود نکرد تا مشخص کنه این حمید رسولی که خوشرو دربارش حرف میزنه ربطی به سرویس‌های بیگانه داره یا نه؟ در این صورت میشه اینجوری برداشت کرد که حمید رسولی قطعی اسم مستعار بوده. پس نباید از طریق ثبت احوال صحت و سقم حرفای خوشرو رو بررسی میکردن. قطعا اداره آگاهی که حداقل تجربه اسم قلابی مراد نادری رو داشته درباره قیافه و قد و سن حمید رسولی از خفاش شب تحقیق کرده بوده و دلیل تن دادن به این رابطه رئیس و مرعوسی رو هم از این متهم سابق اداره باهوش فهمیده بوده. به نظر شما پرونده حمید رسولی با مشخصات خاص که خیلی احتمال داره اسمش مستعار بوده باشه بازه؟ چرا کسی مثل رائفی پور یه رشته توییت میزنه و میگه جریان خفاش شب بهانه‌ای بود برای اینکه فاحشه‌هایی که تنهایی کار میکردن بترسن و مجبور بشن تحت نظر اصطلاحاً خانم رئیسای زیر نظر شبکه نفوذ فعالیت کنن. خفاش شب هیچگاه قتل‌ها رو گردن نگرفت و عجیب‌تر اینکه یه مرتبه هم اونو فراری دادن اما گشت بسیج مجدداً دستگیرش کرد. این توییت رائفی پور بود. برام خیلی عجیبه که این آدم تمام مقتولین رو فاحشه خونده و اصلا متوجه نبوده که دوتا از مقتولین دوتا بچه بودن. با این بخشش کاری ندارم. اینکه علناً اعتراف کردن خفاشه شب یه جریان خودخواست و از پیش برنامه ریزی شده بوده عجیبه. البته که میگن اینا طرفدارای خاتمی بودن دیگه. باید بدونید خانواده مقتولا بعد از اینکه رائفی پور همچین توییت رو میزنه ازش شکایت میکنن. حالا اینکه شکایتشون به کجا رسید ازش خبری ندارم. حواستون باشه که این ابهاماتی که مطرح شد سوالاتی شخصی من نبود و از منابعی که موجود بوده استفاده کردم. از روی ماجرای خفاش شب تو همون سالا فیلمی ساخته شد به اسم شب‌های تهران به کارگردانی داریوش فرهنگ و بازی میترا حجار و شقایق فرهانی و فرهاد آیش. داستان مردی بود که دختره چشم‌آبی رو سوار پیکانش می‌کرد و بعد اونا رو می‌کشت. فیلم خیلی ضعیفی بود.
کجا داری میری؟
یه کتابم درباره این جریان نوشته شده به اسم خفاش شب به نویسندگی سیامک گلشیری که به جریانات بعد از اعدام خفاش شب میپردازه. تو این داستان داره میگه قاتل اصلی هنوز زنده است و داره دست به جنایتاش میزنه. اگه جریانات سیاسی دهه 70 مخصوصا قتلای زنجیره‌ای سال 77 براتون جذاب و فکر می‌کنید بین این ماجرا با قتلای سال بعدش ممکنه ارتباطی باشه، به سر خودتون برید و راجبش بیشتر تحقیق کنید. چون پادکست ما دیگه شامل اون جریانات نمیشه. یه بار دیگه هم میگیم منظور از قاتل زنجیره‌ای کسی است که به دلایل شخصی آدم می‌کشه و نهاد و ارگانی بهش دستور نمیده. برای همین ما توی قتلای زنجیره سال 77 دیگه ورود نمی کنیم. یه چیز دیگه که ممکنه نیاز به توضیح داشته باشه اینه که تو بخش اول این قسمت من گفتم همزمان با به ریاست جمهوری رسیدن آقای خاتمی این قتلا اتفاق میفته. ولی درستش اینه که بگم این قتلا مال دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بوده و از دوم خرداد تا زمانی که خاتمی به پاسدور میره و رسما رئیس جمهور میشه فاصله بوده. یه نکته دیگه، توی بخش اول اصطلاح اصولگراها رو برای مخالفه آقای خاتمی استفاده کردم که خب غلط بود، چون این اصطلاح تو زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مورد استفاده قرار میگیره و اون موقع به مخالفه آقای خاتمی نمیگفتن اصولگرا. چیزی که شنیدین بخش سوم و پایانی قسمت هفتم پادکست نوار زرد بود. خیلی مهمه که بدونین ما تو این پادکست دید تحلیلی به ماجراها نداریم و اگر جای نظری هم میدیم خیلی شخصیه. نکته دیگه اینه که فقط وقایع جنایی رو بررسی نمی‌کنیم، بلکه سعی داریم در کنار ماجراها وقایع تاریخی که تو اون زمان خیلی مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتونم جذابه، ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپای پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید. اگه هم دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید، چه در ایران چه در خارج از ایران، میتونید از طریق لینک حامی باش نوار زرد که تو توضیحات گذاشته شده این کار رو انجام بدید. قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره، این کار شما صرفا ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. منابع اپیزودامونم تو قسمت توضیحات اپای پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. تشکر میکنم از همه عزیزانی که ما رو تو ضبط این قسمت یاری کردن. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که انتقاداتتون رو به گوش ما میرسونید. این پایان این قسمت بود، ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.